راهپیمایی دانشجویان انقلابی و قشرهای مختلف مردم در محکومیت توهین نشریه شارلی ابدو به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از ساعت 17 امروز از سفارت فرانسه تا میدان فلسطین.
توصیه مدیر کل داروی سازمان غذا و دارو به مردم: از پیش خرید واکسن آنفولانزا پرهیز کنید و تخلفات را به سامانه 190 وزارت بهداشت اطلاع دهید.
تلاش بانک مرکزی برای تعادل در بازار ارز، فروش ارز سهمیه‌ای در صرافی‌ها تا اطلاع بعدی متوقف شد.
و جلوگیری از شماره‌گذاری برخی از محصولات شرکت خودروسازی رنو به علت نداشتن تاییدیه استاندارد سازمان محیط زیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر پیامبر عظیم و شأن اسلام حضرت محمد مصطفی و سلالی پاک و مطهر ایشان. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند خبر رادیو تهران سلام و صبح بخیر عرض میکنم. خانم درویش حسینی و من ساجدی اخبار صبحگاهی چهارشنبه 19 شهریور 1399 را با آگاهی میرسانیم.
دانشجویان انقلابی و قشرهای مختلف مردم در محکومیت توهین نشریه شالی ابدو به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از ساعت 17 امروز از سفارت فرانسه تا میدان فلسطین راهپیمایی می‌کنند. در قم نیز تجمع مطالبه گرانه طلاب و اساتید حوزه علمیه قم برای احضار و برخورد قاطع با سفیر فرانسه در محکومیت توهین به پیامبر اعظم و سکوت مقامات این کشور در مقابل بازنشر کاریکاتورهای موهن نشریه شالی ابدو برگزار می شود. این تجمع ساعت 11 مقابل دفتر وزارت امور خارجه در قم برگزار می شود. 5000 حقوقدان سازمان بسیج حقوقدانان هم در بیانیه ای اقدام موهن نشریه فرانسوی را محکوم و تصریح کردند. بازنشر کاریکاتورهای اهانت‌آمیز نسبت به ساحت پیامبر عظیم الشان اسلام، توهین به ارزش‌های والای اسلامی و عقاید بیش از 1 میلیارد مسلمان جهان است و بار دیگر جلوه دیگری از لیبرال دموکراسی، مدرنیته و جاهلیت مدرن را به رخ جهانیان کشید. دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم با صدور بیانیه اقدام نشریه حتی که فرانسوی در بازنشر کاریکاتورهای مهم به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و قرآن کریم را محکوم و تاکید کرد که این اقدام ناشی از ضعف دشمنان ادیان الهی در مقابله استدلالی و عقلانی با پیام به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است و راه به جایی نخواهد برد.
برای پیشگیری از کرونا باید سیستم ردیابی بیمار قوی تر عمل کند. رئیس ستاد مقابله با کرونا گستان تهران در این باره گفت هرچه دامنه ی آزمایش بیشتر انجام شود، امکان شناسایی بیماران افزایش می‌یابد. همکارم واحدی در این باره با دکتر زالی گفتگو کرده است.
نظرشون این روند شناسایی بیماری در تهران روند صحیح هست؟
ما باید در تهران برای اینکه میزان شناسایی رو افزایش بده بکنیم و قدرتمون رو بالا ببریم و سیستم ردیابی رو با قوت بیشتری بره بالا و به خصوص برای اینکه بتوانیم از شکل‌گیری خوشه‌های جدید بیماری جلوگیری بکنیم، باید بیش از گذشته ظرفیت تستمون رو افزایش بدیم. تست باید متداول‌تر بشه، فزون‌تر انجام بشه و چون سیستم قرارگیری تهران توی یک ماه اخیر رشد نسبتاً خوب و متوازن داره، مراکز جامع سلامت ما خوب اومدن تو میدون، ما اگه بتونیم مرکز جامع سلامتمون رو بیشتر گذشته به امکانات زیرساختی و انجام تست کیت و وسایل ملزومات مربوط مجهز بکنیم، طبیعتا میزان بیماریابی ما خیلی چشمگیری‌تره.
منظورتون اینه که همه افراد تست بدن؟
نه، اصلا هیچ جای دنیا توصیه انجام تست برای همه آدم‌ها نیست و طبیعتا هر کشوری متناسب با جمعیت خودش و شیوه های سیاست‌گذاری بهداشتی خودش تصمیم می‌گیره، اما هر چی بتونیم دامنه مصادیق تست رو افزایش بدیم امکان ردیابی بیماری بیشتر.
رئیس روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان ادعای مثبت شدن آزمایش کرونا 37 دانش آموز 7 تا 10 ساله در مدرسه‌ای در شهر سیرجان را تکذیب کرد. آقای آتشی پور افسود هم اکنون در بین بستری شدگان هیچ کودک و نوجوانی نداریم. وی گفت کل موارد مثبت قطعی در مناطق تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی سیرجان از ابتدا تا کنون 1775 نفر بوده که از این تعداد 665 نفر بستری شده و از خدمات بیمارستانی استفاده کردند.
مدیر کل داروی سازمان غذا و دارو گفت مردم از پرداخت مبلغ به عنوان هزینه پیش خرید واکسن آنفولانزا پرهیز کنند و این تخلفات را به سامانگی 190 وزارت بهداشت اطلاع دهند. آقای محمدی افزود پیش فروش واکسن در فضای مجازی و داروخانه ها ممنوع است. وی گفت ارائه واکسن آنفولانزا از طریق کارت ملی خواهد بود و تزریق واکسن در افرادی که در گروه های پرخطر هستند در اولویت است. مدیر کل داروی سازمان غذا و دارو افزود قیمت واکسن آنفولانزا برای گروه های پرخطر که با عرض دولتی وارد می شود حدود 40,000 تا 50,000 تومان است و قیمت واکسنی که با عرض نیمایی وارد خواهد شد بعداً اعلام می شود.
اینجا تهران است.
جام جم.
صدای جمهوری اسلامی ایران.
خبر رادیو تهران.
هزینه ساخت خط 10 مترو در 7 ماه گذشته 11,000 میلیارد تومان افزایش یافته است. معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران گفت هزینه برآورد شده برای ساخت خط 10 در 7 ماه گذشته حدود 19,000 میلیارد تومان بود، اما این رقم امروز به 30,000 میلیارد تومان رسیده و نمیتوان پیش بینی کرد که در آینده این هزینه چه میزان خواهد شد. آقای منافع هاشمی افزود تعدادی از ایستگاه‌های خط 10 مترو تهران بین 400 تا 600 میلیارد تومان هزینه دارد، اما کلنگ آغاز عملیات ساخت خط 10 مترو از ایستگاهی زده شده که فقط در صورت برگزاری نمایشگاه و تنها تا ساعتی از عصر دارای مسافر است. همکارم کاظمی گزارش می‌دهد.
کلنگ عملیات ساخت خط 10 مترو تهران عصر دیروز بر زمین کوبیده شد، اما نه از ایستگاه ابتدایی یا انتهایی، بلکه از ایستگاه میانی در بین 38 ایستگاهی که قرار است ساخته شود. ایستگاه نمایشگاه بین‌المللی تهران، مکانی که فعالیتش جذب بالای جمعیت و خودرو دارد، قرار است با بهره‌مندی از ایستگاه مترو جذب جمعیت را آسان‌تر و لزوم استفاده از خودروی شخصی برای عزیمت به آن را کاهش دهد. اقدامی که پیش از این آزموده شده و نگاهی به آن میتواند اولویت ساخت ایستگاه‌ها در خط 10 مترو را تغییر دهد و آن تجربه برگزاری چندین نمایشگاه در مصلی تهران با وجود برخورداری از 2 ایستگاه مترو است. تجربه برگزاری نمایشگاه در مصلی تهران که در مسیر خط 1 مترو قرار گرفته نشان داده با وجود اینکه در این خط واگن‌های بیشتری وجود دارد و همین امر سرفاصله حرکت قطارها را کمتر می‌کند، اما نتوانسته از حجم ترافیک اطراف مصلا به شکل مؤثر بکاهد. دلیل دیگری که موجب سلب اولویت اول ساخت از ایستگاه نمایشگاه می شود تقاضای بیشتر مسافرین در سایر ایستگاه هاست. ایستگاه قنات کوثر در ابتدای این خط شرایطی دارد که به لحاظ موقعیت جغرافیایی می تواند هم پاسخگوی تعداد مسافرین بیشتری باشد و هم در روزهای بیشتری از سال خدمات قابل استفاده ارائه دهد. موقعیت نمایشگاه بین المللی تهران موجب می شود تا فقط در روزهایی از سال که نمایشگاه دایره است بتواند خدمات دهد، آن هم تنها تا ساعاتی از عصر. با وجود اینکه شورای شهر تهران از سالها پیش طی مصوبه‌ای قانون ممنوعیت برگزاری نمایشگاه‌های پرمخاطب در داخل تهران را ممنوع کرده، اما شاهد بودیم که در چند سال گذشته با وجود آمادگی نمایشگاه شهر آفتاب و بهره‌مندی آن از ایستگاه مترو، نمایشگاه‌های پرمخاطبی همچون الکامپ و تلکام در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد و هر بار هم بار ترافیکی سنگینی را ارزانی خودروهای عبوری از بزرگراه شهید چمران کردند.
بانک مرکزی همه تلاش خود را برای تعادل در بازار ارز به کار بسته است. رئیس کل بانک مرکزی با اعلام این خبر گفت در چند روز گذشته با ملتهب شدن برخی بازارها شاهد نوسان در قیمت ارز بودیم. آقای همتی افزود در 2 سال گذشته سیاست بانک مرکزی حضور در حاشیه بازار برای جلوگیری از سفته بازی بوده که این امر موجب کاهش نوسانات و ثبات بازار و تعدیل تدریجی نرخ ارز بوده که این سیاست از امروز با قدرت ادامه پیدا می کند. وی گفت بازار اصلی ارز همان سامانه نیماست که این روزها شاهد افزایش مبادلات در این بازار هستیم و در چند روز گذشته روزانه حدود 100 میلیون دلار در آن مبادله شده است. خبر دیگر در این رابطه این که بانک مرکزی در واکنش به صف‌های طولانی خرید در مقابل صرافی‌ها فروش ارز سهمیه‌ای در صرافی‌ها را تا اطلاع بعدی متوقف کرد. پیشتر صرافی‌های بانکی با داشتن کارت ملی، کارت بانکی و شماره همراه به نام متقاضی یک بار در سال تا 2000 دلار آمریکا به متقاضیان واجد شرایط دلار می‌دادند.
یک باند اخلالگر در بازار ارز منهدم شد. جانشین فرمانده انتظامی تهران گفت پلیس با رصد اطلاعاتی و اقدام گسترده و هماهنگ مدیر اتاق معاملات کاغذی به همراه 7 نفر دیگر از اعضای فعال و حرفه‌ای را که در بازار تهران فعالیت داشتند دستگیر کرد. سردار هدابند افسود این افراد اقدام به خرید و فروش ارز با تراکنش مالی بیش از 3000 میلیارد ریال کردند. جانشین فرمانده پایتخت همچنین از شناسایی و بازداشت یکی دیگر از اعضای شبکه بزرگ جعل مدارک تحصیلی در شمال غرب کشور خبر داد. سردار هدابند گفت جائلان در زمینه مدرک دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا، پزشکی، دندان پزشکی و طب سنتی در تهران و تعدادی از استانهای مرکزی و حاشیه کشور فعال بودند. پلیس 5 نفر از اعضای این باند را دستگیر و از محل اختفای آنها 70 عدد انواع مهر برقی، برجسته و دستی متعلق به وزارت علوم و دانشگاه‌ها، تعداد 105 عدد هولوگرام مربوط به دانشگاه‌ها، تعدادی اوراق خام صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلات مقاطع مختلف تحصیلی، یک دستگاه کیس حاوی اسناد و مدارک و فرم‌های خام در صدور مدارک پایان‌نامه‌ها، سربرگ دانشگاه‌ها و یک دستگاه اسکنر کشف کرده است.
عضو شورای عالی بورس نقص اطلاعاتی و آشنایی نداشتن سهامداران با شرکت‌ها را از جمله عوامل نوسانات شدید در بورس عنوان کرد. آقای چراغی در این باره گفت:
ما یک نقصی که در بازار داریم و الان باید بهش واقعا بپردازیم بخش خلأ اطلاعاتیه. واقعیت اینه که بازار ما بزرگ شده. بازار ما با بازار یک سال پیش متفاوته، با بازار چند سال پیش حتی با بازار قبل از عید هم متفاوت است. ما قوانین و مقرراتی نیاز داریم متناسب همین بازار. ما در یه مقطعی آمدیم و مثلا پیش بینی ای پی اس شرکت ها رو حذف کردیم. خب خیلی از مردم، خیلی از افرادی که متخصص نیستن نمیدونن الان سود آینده شرکت های ما چقدره. من میخوام بگم که الان اتفاقا خیلی از شرکت هایی که الان ما داخل بورس داریم و متاسفانه مردم این سهام دارن میفروشن، سود خیلی خوبی داره شرکت، ولی این اطلاعات به بازار بورس هنوز نیومده. یعنی گزارشات 3 ماهه 6 ماهه شرکت ها هنوز نیومده و ما چون به مردم هم آموزش ندادیم و عمده مردم هم عملا واقعیت حق دارن به جهت اینکه متخصص در حوزه مالی نیستن، این اطلاعات نمیتونن به دست بیارن، به همین جهت ما نیازمند زمان هستیم با این اطلاعات به بازار بیاد. و من این قول به مردم میدم با توجه به وضعیت خیلی خوبی که شرکت ها دارن و عمده این شرکت هایی که اتفاقا سهامشون ریزش کرده بهترین وضعیت سوداوری و فروش داشتن، یعنی همیشه، چون بالاخره من در بورس کالا به جهت سمتی که دارم میبینم تمام پتروشیمیای ما، تمام فولادیای ما، سنگ آهنیا، خیلی از شرکت هایی که همه میبینن محصولاتشون چه فروش میره که عمدتاً تاثیر اساسی هم رو شاخص داره، دارن با قیمت های بسیار خوب محصول بسیار. پس بسیار سود خوبی خواهند داشت.
مهلت خرید واحدهای صندوق دارای دوم پالایشی 1 هفته تمدید شد. مهلت پذیرنویسی واحدهای صندوق سرمایه گذاری پالایشی 1 تا 26 شهریور تمدید شد. سازمان بورس و اوراق بهادار با تمدید 1 هفتهی پذیرنویسی صندوق پالایشی 1 موافقت کرد تا متقاضیانی که تاکنون فرصت خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق مذکور را نداشتند از این زمان استفاده کنند.
خبر ورزشی.
تیم فوتبال شهر خودروی مشهد دیروز در دیداری تدارکاتی پشت درهای بسته ورزشگاه شهید کاظمی تهران برابر تیم پرسپولیس تهران با تک گل محمد قاضی به پیروزی رسید. یحیی گل محمدی در این بازی حامد لک، سعید آقایی، عیسی آل کثیر، میلاد سرلک و احسان پهلوان 5 بازیکن تازه وارد تیمش را در ترکیب ثابت به میدان فرستاد. 2 تیم 2 نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا هستند. بر اساس آخرین اخبار نقل و انتقالاتی در فوتبال ایران، با اضافه شدن آرمان رمضانی از سایپا و علی شجاعی از نساجی، فهرست خریدهای لیگ برتری سرخپوشان تکمیل شد. همچنین وحید امیری و شجاع خلیل‌زاده در پرسپولیس ماندنی شدند. استقلالی ها نیز دیروز با جذب متین کریم‌زاده مدافع چپ های تیم پارس جنوبی جم و بابک مرادی هافبک میانی تیم ماشین سازی و همچنین تمدید قرارداد عارف غلامی و حسین پورحمیدی، دو بازیکن جدای طلب خود، روز پر خبری را پشت سر گذاشتند و اکنون مدیران این تیم در پی تمدید قرارداد با سایر بازیکنان این تیم هستند. در لیگ قهرمانان آسیا دوشنبه آینده تیم استقلال با الوحده امارات و تیم شهر خودرو با شباب الاهلی امارات و سه‌شنبه آینده پرسپولیس با اتحاد عربستان و سپاهان با النصر عربستان دیدار دارند. در نخستین مرحله لیگ برتر دوچرخه سواری جاده ایران دیروز در گلپایگان محمد گنج خانلو از تیم سپاهان اصفهان 143 کیلومتر را زودتر از دیگران رکاب زد و قهرمان شد. سعید سفرزاده از دانشگاه آزاد تبریز و بهنام خسروشاهی از تیم عقاب در مکان دوم و سوم قرار گرفتند. رکاب زنان 12 تیم حاضر امروز در 60 کیلومتر تایم تریل انفرادی به رقابت می‌پردازند. در آخرین شب از هفته دوم مرحله گروهی لیگ ملت‌های اروپا و در بازی‌های مهم بامداد امروز، تیم ملی پرتغال با دو گل کریس رونالدو سوئد را شکست داد. تیم ملی فرانسه با نتیجه 4-2 تیم ملی کرواسی را مغلوب کرد. بلژیک 5-1 تیم ملی ایسلند را شکست داد و تیم ملی انگلیس برابر تیم دانمارک با تساوی بدون گل متوقف شد. و پرهام مقصودلو و سید محمد امین طباطبایی، دو نماینده شطرنج کشورمان در مسابقات سرعتی قهرمانی 2020 جوانان جهان شرکت میکنند. این رقابت ها از امروز با جایزه 25 هزار دلاری آغاز میشود.
مشروع خبرها را از رادیو تهران پی می‌گیریم. بر اساس مطالعات آماری انجام شده، حدود 20% از زوج‌های ایرانی نابارور هستند، ضمن اینکه یکی دیگر از مشکلات جامعه بالا رفتن سن بارداری است. ازدواج دیرهنگام و یا فاصله طولانی بین ازدواج و بچه دار شدن و یا فاصله بیش از حد بین فرزند اول و دوم می‌تواند منجر به کاهش توانایی باروری زوجین شود. دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت هم تاکید کرد تا یکی دو دهه آینده موضوع تحولات جمعیت تمام ساختارهای کشور را متاثر خواهد کرد. همکارم فرشید دارویی در این باره گزارشی تهیه کرده که میشنویم.
بنابر آمار جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی، نرخ رشد جمعیت در سال 98 به کمتر از 1% رسیده. به نظر میرسه راهبردهای ترویج فرزند آوری و افزایش جمعیت نیاز به توجه جدی‌تر همه نهادهای سیاست‌گذار و اجرایی داره. یکی از عوامل کاهش رشد جمعیت مشکلات ناباروری زوجینه. بر اساس مطالعات آماری، حدود 20% از زوجین کشور با مشکل ناباروری مواجهند. دکتر عباس رسولی، رئیس انجمن اورولوژی، میگه 50% ناباروری مربوط به آقایون و 50% مربوط به خانوماست.
اون قسمتی که مربوط به مردان، اختلال در ترکیب اسپرم، شکل اسپرم، حرکت اسپرم، تعداد اسپرم هستش که میتونه منجر به ناباروری بشه. از علل شناخته شده اون بیماری واریکوسل هست که این در جمعیت نابارور حدود 40%. عوامل دیگه‌ای که موجب اختلال اسپرم میشه، اینها مربوط به اصطلاح بعضی جنبه‌های ارثی داره، بعضی جنبه تغذیه‌ای و مواد سمی محیط اطراف داره.
خانم دکتر پیروان، متخصص ناباروری زنان، هم بالا رفتن سن ازدواج در بانوان رو یکی از مهمترین علل ناباروری زوجین عنوان کرد و درباره شایع‌ترین عوامل بروز نازایی در خانم‌ها گفته:
مهمترین بیماری که زوجا من شاید بگم این مجموعه علائم اسمش رو بذاریم، اینکه بیماری مسئله مربوط به تخمه‌گذاری در خانم‌ها هست. یکی از شایع‌ترین هاست، چون مسئله آناتومی درصد خیلی کمی رو تشکیل میده که مثلا بیماری مادرزایی که در رابطه با رحم هست، عفونت های رحمی هم مهم هستن، ولی بیشترین علتی که با اون در واقع خانم ها به ما مراجعه میکنن اشکال در تخمک گذاری هست و بعد از اونم سن خانم هاست که باعث ایجاد ناباروری میشه.
دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت آقای دکتر صالح قاسمی:
همه مسئولین کشور باید این رو بدانند که تحولات جمعیت طی یکی دو دهه آینده تمام ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور رو متأثر خواهد کرد. مسئله بسیار مهمی است. اونقدر مهم هست که اخیراً ملاحظه فرمودید رهبر انقلاب تو تمام نشست‌ها و دیدارهای خودشون یک تذکر و نکته جمعیتی رو دارن متذکر میشن. باید مسئولین درک کنند اهمیت بالای این موضوع رو.
طبق برآورد انجام شده حدود 3 میلیون زوج نابارور در کشور تشکیل خانواده دادن. البته هزینه درمان ناباروری در ایران 1/4 تا 1/5 کشورهای منطقه هستش. بنابراین اگر مسئولان برای درمان این نوع بیماری مساعدت بیشتری داشته باشند، میتونیم انتظار داشته باشیم که در هر سال 10% از این زنان بارور بشن و سالانه 300,000 نفر به نرخ میزان زاد و ولد کشور افزوده بشه. به عبارت دیگه 10% به جمعیت کشور اضافه و سیر سالمندی در کشور هم کم میشه.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه‌ریزی وزارت بهداشت گفت به زودی با تخصیص و تأمین منابع لازم شاهد ارتقای نظام پرداخت حقوق و مزایا پرداخت مطالبات و معوقات کارکنان، برقراری فوق‌العاده کارکنان نظام سلامت در رده‌های مختلف شغلی و جذب و تأمین نیروی انسانی کافی به ویژه برای که مراکز جدید الافتتاح خواهیم بود.
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سال 99 امروز به پایان می‌رسد. خانم زرین آمیزی افزود داوطلبانی که تاکنون برای انتخاب رشته اقدام نکردند تا ساعت 24 امروز فرصت انتخاب رشته دارند.
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی لرستان از پیشبینی برداشت 40,000 تن برنج در این استان خبر داد و گفت در این راستا 250 دستگاه کمباین آماده شده است.
بارش شدید باران و جاری شدن سیل خسارت سنگین به الجزیره پایتخت الجزایر وارد کرد. بارش باران به حدی بود که برخی از محله‌های شهر الجزیره کاملا در آب فرو رفت.
بارش برف بخشی از منطقه دنور در ایالت کلرادو در آمریکا را سفیدپوش کرد. این در حالی است که دمای هوا در برخی از مناطق آمریکا به شدت بالاست.
دفتر اروپایی سازمان ملل در وین اعلام کرد 7 تن از کارکنان این سازمان به ویروس کرونا مبتلا شدند. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در سازمان ملل اکنون به 32 رسیده است.
سخنگوی سازمان جهانی بهداشت گفت تا اواسط سال آینده نباید منتظر واکسن کرونا باشیم. دکتر مارگارت هریس گفت شماری از واکسن ها در مرحله سوم آزمایش های بالینی خود هستند و اگر واکسنی ساخته شود اثر بخشی و ایمنی آن زمان میبرد.
مقامات ایالت هامبورگ در آلمان جریمه تخلف نزدن ماسک در مکان ها و وسایل حمل و نقل عمومی را افزایش دادند. از این پس هر فردی که از قانون زدن ماسک در مکان ها و وسایل حمل و نقل عمومی تخلف کند 80 یورو جریمه می شود.
و نخست وزیر فرانسه به علت نگرانی از کرونایی شدن قرنطینه شد. کاخ نخست وزیری فرانسه اعلام کرد نتیجه آزمایش اول کرونا که ژان کاستکس منفی است، اما وی باید 1 هفته قرنطینه شود.
معاون فنی و مهندسی پلیس راهور ناجا گفت تعدادی از محصولات شرکت خودروسازی رنو فعلا به دلیل نداشتن تاییدیه استاندارد سازمان محیط زیست شماره گذاری نمی شود. سرهنگ زاره در گفتگو با همکارم علی مردانی در این باره افسود.
تعدادی خودرو حالا مربوط به شرکت‌های تولید داخل که حالا از جمله رنو سانروهای اینا خودروهایی هستن که مجوز محیط زیست رو اخذ نکردن. با توجه به مصوبه هیئت دولت از ابتدای امسال میبایست خودروهایی شماره بشن که یورو 5 باشن و تاییدیه محیط زیست رو داشته باشن و اینها این خودروها تاییدیه استانداردشون رو اخذ کردن ولی کن تاییدیه سازمان محیط زیستشون رو نتونستن اخذ کنن و تا الان هم اخذ نکردن.
جان سرهنگ، الان رانا شماره گذاری میشه یا نمیشه؟
بله، برابر با اون مجوز داره و اون نوع خودرویی که مجوزش اعلام شده بله مشکلی نداره.
معاون فنی و مهندسی پلیس راهور ناجا همچنین درباره پلاک شدن خودروی پراید با وجود توقف خط تولید این خودرو افزود.
امسال تولید پراید هم متوقف شد و الان در حال حاضر خودروهای پرایدی که دارن شماره میشن مربوط به خودروهایی هستن که از قبل تولید شدن. آخرین آماری که وزارت سمت به ما اعلام کرده برابر با نامه‌ای که ارسال کردن 22089 دستکار رو اعلام کردن که این آخرین شاسی‌هایی هستش که تولید شده و بر اساس اون تعهداتی که از قبل داشتن شماره شده.
و سازمان هواشناسی امروز برای استان تهران آسمانی صاف تا کمی ابری همراه با وزش تند بادهای لحظه‌ای به ویژه در مناطق جنوبی و غربی استان پیش بینی کرده است. اما از آن ظهر امروز با افق تهران ساعت 13:02 دقیقه است. سپاس از توجه شما، روز بخیر و خدا نگهدار.
صدای شهر.
وقتتون بخیر باشه خانم ها و آقایان ارجمند که صدای ما رو از ایران شهر تهران استودیو صدای شهر میشنوید. لطفاً 5 دقیقه با ما همراه باشید.
صدای ما را از آیین افتتاحیه و بهره برداری از پروژه های ترافیکی و شهری شهرداری منطقه 13 تهران میشنوید در بوستان سرخ حصار که امروز با حضور آقای دکتر سید مناف هاشمی معاونت هم نقل و ترافیک شهرداری تهران رسما افتتاح شد. اما گفتگوی ما با آقای دکتر سید مناف هاشمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت شما و به حال شهروندان خوب تهرانی، خصوصا عزیزانی که در منطقه 13 تهران ساکن هستند. معمولا ما روزهای چهارشنبه توفیقی باشه یک هفته در میون در سطح مناطق 22 بازدید داریم و از زحمات و تلاش‌هایی که همکاران ما، شرکت‌ها و سازمان‌های مرتبط و شهرداران محترم در حوزه‌های حمل و نقلی زحمت می‌کشند رو هم بازدید می‌کنیم، هم در واقع نظارت می‌کنیم و هم لازم شد بتونیم کمک هم بکنیم، که امروز توفیق داشتیم در خدمت شهردار محترم منطقه حدوداً 11 پروژه اصلاح هندسی، ورودی‌ها، خروجی‌ها، شبکه‌های مرتبط با دوچرخه، پل هوایی و مباحثی که یا پایانه‌های تاکسی‌رانی و اتوبوس، مباحثی که مرتبط با حوزه حمل و نقل و ترافیک هست، امروز دوستان ما افتتاح کردن. حدوداً وار مالی که این پروژه ها داشته 12 میلیارد تومان هست، چون پروژه محلی و عمدتاً کوچک مقیاس هست و البته از لحاظ کارکردی بسیار ضروری و عملکردهای خوبی داره. از جمله همین پروژه‌ای که شما می‌بینید به هر حال یک خروجی و یک ورودی بسیار خوب به پارک بزرگ سرخ حصار داره که طبق آماری که به ما اعلام کردن متوسط بالغ بر 40,000 خودرو در شرایط پیک بالاخره شهروندان تهرانی اینجا استفاده می‌کنن. یکی از کارهای خوبی که من امروز اینجا دیدم پارک‌های حاشیه‌ای بوده که داخل فضاهای مرده و فضاهای راکد و غیر قابل استفاده‌ای که در کنار این شبکه‌ها وجود داشت، عزیزان ما با جدول‌کشی، خط‌کشی و اصلاح هندسی به عنوان پارک حاشیه‌ای خوب در واقع ایجاد کردن که شهروندان بتونن خودروهای خودشون رو اینجا بذارن. از جاده سلامت، مسیرهای دوچرخه و پیاده‌راه‌هایی که انشالله بعضی‌هاش اجرا شده، بعضی‌هاش هم در دستور کار هست، انشالله بتونن استفاده.
آقای دکتر، این نگاه صرفاً جنبه گردشگری داشته یا بحث سیاست‌های کلی ترافیکی معاونت هست؟
ببینید، اینها عمدتاً باید کارکردهای مختلف داشته باشن. بعضی از این موارد هم کارکرد حمل و نقلی دارن، مثل همین ورودی و خروجی که شما دارید می‌بینید و یا پل هوایی که رویت فرمودید یا پایانه‌هایی که امروز در دستور کار بوده و یه موردش افتتاح شده. و واقعیتش اینه که در کنار اون کارکردهای گردشگری هم داره، چون گردشگر در فضایی میتونه حضور پیدا بکنه که شما براش بومگردی داشته باشید، امکان پارک کردن خودروشو داشته باشید، سایر مدهای ترافیکی بتونه اینجا تردد بکنه. در این شرایطی که طبیعتاً گردشگر میتونه از پارک و فضاهای اینجا هم استفاده بکنه. ضمن اینکه پارک سرخ حصار یکی از پارک‌های واقعاً منحصر به فرد کشور هست، یکی از پارک‌هایی که شاید نظیر این رو یا نداشته باشیم یا در حوزه‌های حتی محیط زیستی کشور کم داشته باشیم، که عزیزان ما هم باید اون رو حفظ بکنن، هم گونه‌های جانوری، گونه‌های بالاخره گیاهی که اینجا هست و حتما باید تو دستور کار خودشون داشته باشن، که بدون اینکه هیچ آسیبی به محیط زیست بزنیم و حتی کمک هم باشیم بتونیم مردم تهران هم ان شاءالله استفاده بکنن.
ترافیک. خیلی متشکرم که شنونده گزارش آقای محمدی بودید. اما بریم سراغ ترافیک ها. همین حالا در بزرگراه شهید لشکری مسیر غرب به شرق از خیابان صنایع تا خیابان فرودگاه ترافیک سنگین هست. در مسیر غرب به شرق بزرگراه حکیم هم شاهد ترافیک هستیم از بلوار شقایق تا بلوار ابازر. متشکرم که با ما همراه بودید.
واسه درخشیدن، یه لحظه واسه موندگار شدن.
سیمرغ بلورین بهترین نقش اول زن، سارا بهرامی.
یه جای تو زندگی